بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو رضی البائع برده مجبورن بالعرش او غیر مجبورن جاز الرد کما فی الدروس و غیره لان عدم الجواز لحق البائع. در بحث مسقط چهارم که یادتون باشه ما از ابتداء صفحه 301 که مسقط چهارم رو شروع کردیم عرض کردیم که اگر عیبی نزد آقای مشتری برای مبیع حادث بشود، این آقای مشتری دیگه حق نداره مبیع رو رد بکنه به واسطه عیب سابق، گرچه اگر عیب حادث پیش نمی اومد این به واسطه عیب سابق هم خیار داشت که رد بکنه، هم مختار بود که عرش بگیره. اما الان که عیب حادث پیش اومده دیگه حق رد نداره، یعنی اون حق رد و خیار ردش ساقط میشه. حالا یه بحثی پیش میاد و مطرح میشه و اون بحث این است که اگر شما فرمودید که حق خیار رد آقای مشتری ساقط میشه دیگه، اگر آقای بایه خودش اومد گفت آقا من راضیم که همین جنسی که معیب شده به عیب حادث همین از شما بگیرم، خود بایه قبول کرد، حالا یا قبول کرد همراه گرفتن عرش یا بدون گرفتن عرش راضی شد، آیا باز هم میگید مشتری حق رد نداره یا نه؟ حالا که دیگه خود آقای بای راضی شده به گرفتن این مبیع معیب، اینجا دیگه اشکال نداره برگردوندن این کالا به آقای بای. ایشون میفرماد اگر خود بای راضی بشه رد دیگه جائزه. ما که گفتیم رد جائز نیست، به خاطر چی گفتیم رد جائز نیست؟ به خاطر رعایت حق بای. گفتیم اگر شما بخوای بای رو مجبور بکنی که این مبیع معیب به عیب حادث رو از شما بگیره، بایه ضرر میکنه. شاید بایه بگه آقا من نمیخوام این کالایی که یه عیب جدید اومده روش به من پس بدی، شما همون جور که گرفتی اگر همون جور دادی من قبول میکنم و الا قبول نمیکنم. خب به خاطر رعایت حق او ما گفتیم رد جائز نیست. الان که خود آقای بایه اومده گفته من راضیم، حالا یا راضی است که عرض کنم کالا رو بگیره همراه عرش، یا راضی است که بدون عرش دریافت بکنه، اینجا دیگه طبیعتا ما نباید مشکلی داشته باشیم برای رد. پس عدم جواز به خاطر حق بایع بوده، روی این حساب الان دیگه جائزه. و اگر دوستان بحث حق بایع در میان نباشه، مقتضای قاعده این است که، یعنی این قاعده که ایشون میگه مرادش استصحاب ها، مقتضای قاعده این است که این خیار، خیار فصل به واسطه حدوث عیب ساقط نشه. چرا نباید ساقط بشه؟ چون قبل از این عیب حادث قطعا آقای مشتری خیار داشت. نهایتش این است که الان که عیب حادث پیش آمده ما شک بکنیم که آیا اون خیار رد سابق را دارد یا ندارد، استصحاب وجود خیار سابق رو میکنیم. فقط ممکنه شما بگید خب عیب حادث رو چه کار میکنید؟ میگیم عیب حادث رو آقای مشتری عرشش رو پرداخت بکنه، بنا نیست آقای بای ضرر هم بکنه. این کالایی که معیب شده به عیب حادث به واسطه استصحاب خیار بای بگیره عرشش رو هم دریافت بکنه. و اگر تا به حال دوستان ما میگفتیم رد دیگه جائز نیست، به خاطر این است که بایه شاید به کالای معیب راضی نباشه، بگه آقا من عرششم بمبیدی به درد نمیخوره. و لذا ما مرسله جمیع رو داشتیم، اجماع داشتیم، این ضرر رو داشتیم، روی این حساب گفتیم. خب وقتی خود آقای بایر راضی بشه طبیعتا دیگه نباید مشکلی در اینجا وجود داشته باشه. این یک مطلب. یه مطلب دومی دوستان از دل همین مطلب اول من عرض کنم، در بیارم و عرض بکنم اینه. ببینید دوستان، ما اینجا از دو تا عرش سخن گفتیم، یک عرش عیب سابق، یک عرش عیب حادث. عرش عیب سابق رو کی باید به کی بده؟ باید به مشتری بده، اگر مشتری راضی شد که مبیع رو پیش خودش نگه داره، باید بایع پرداخت کنه به مشتری. عرش عیب حادث رو باید کی به کی بده؟ مشتری باید به بایع بده، اگر مبیع رو برگردان به بایع. یعنی بایع گفت من راضیم اینو برگردونیم، من مشتریم برگردوندم، خب اینجا باید عرش بدم، اما عرش عیب حادث. فرق این دوتا عرش با هم دیگه چیه؟ من قبل از این که عرش عیب حادث رو توضیح بدم براتون، عرش عیب سابق رو که شما در لومعه طریقه محاسبش رو خوندید، اونو براتون میخوام باز بکنم. دوستان بزرگوار، در عرش عیب سابق که کی باید به کی بده؟ بایع باید به مشتری بده. طریقه محاسبش اینه، فرض بکنید میریم تو بازار کالا رو میبریم، میگیم آقا این کالا قیمت روز، قیمت الانش تو بازار صحیحش چقدره، معیبش چقدره. مثلا میگن صحیحش 30 درهم، معیبش 15 درهم. معلوم میشه چقدر افت قیمت داشته؟ 1/2، نصف. بعد میریم چیکار میکنیم؟ این نصف رو از ثمن المسمی نسبت سنجی میکنیم. اگر مثلا این کالایی که الان 30 درهم سالمش تو بازار قیمتشه، اینا 20 درهم خریدن معامله کردن، خب از اون 20 درهم چقدر باید پس بده بایع به مشتری؟ 10 درهم. اگر 10 درهم معامله شده 5 درهم باید برگردونن، اگه 50 درهم معامله شده باید 25 درهم برگردونه. چون نسبت سنجی کردیم، قیمت صحیح و معیب روز رو گرفتیم، گفتیم این نسبت از ثمن المسمی باید کسر بشه. تو عرشی که بایع باید به مشتری بدهد بر اساس اون عیب سابق، اینجوری محاسبه میکنیم. اما در عرشی که مشتری به بایع باید پرداخت بکنه به واسطه عیب حادث، تو این عرش دوستان ما کار به ثمن المسمی نداریم. چه کار میکنیم اینجا؟ اینجا ما میریم تو بازار قیمت میکنیم صحیح و معیبش رو، میگن آقا صحیحش 30 درهم، این عیب حادث باعث شده مثلا 10 درهم، 15 درهم، 20 درهم از قیمتش بیاد پایین. هر چقدر کم شده همون مقدار رو مشتری باید به بایع بده، نه اون نسبت از ثمن المسمی. ولو دوستان اینا معاملهشون رو 10 درهم واقع شده، یعنی جنس رو 10 درهم خریده، اما تو بازار الان این جنس 30 درهم ارزشش سالمش، معیبش هم 15 درهمه. چقدر کسر قیمت پیدا کرده؟ 15 درهم. نمیگیم نصف، 15 درهم. این 15 درهم رو عیناً مشتری باید به بایع پرداخت بکنه، ولو اصل معامله رو 10 درهم انجام شد. چرا؟ یه تعبیری ایشون داره، میگه لأن العیب القدیم مضمون به زمان المعاوضه و الحادث مضمون به زمان الید. توی عیب حادث ما کار به معامله و ثمن المسمی معامله نداریم. این کالا این عیب بهش وارد شده، ای آقا زامنه، خب باید زمان عیب رو، قیمت عیب رو باید بده، کار به ثمن المسمی نداریم. اما وقتی معامله ای اتفاق میفته و زمان معاوضی است، بر اساس اون قیمت المسمی و ثمن المسمی به نسبت او باید عیب رو محاسبه کنیم. این دوستان مطلب دوم این قسمت. اینا رو بخونیم، نگاه کنید، نگاه کنید عبارت رو، نگاه کنید. ولو رضی البایع بردهی، حالا چه مجبورن بالعرش او غیر مجبورن، اگر راضی بشود بایع برد این کالا. دوستان به ردهی ضمیرشو بزنید به مبیعی که نزد آقای مشتری عیب حادث پیدا کرده. اگر خود بایع راضی شد رد بکنه مشتری این مبیع را، حالا چه مجبورن بالعرش یا غیر مجبورن. کمکم کنید، این عرش کدوم عرشه؟ عرشی که باید کی به کی بده؟ مشتری به بایع بده. اگر راضی شد بایع به رد، چه مجبورن بالعرش چه غیر مجبورن؟ جاز رد دیگه، رد جایز کمافت دروس و غیر دروس. چرا؟ لأن عدم الجواز لحق البایع. تا حالا که ما میگفتیم حق رد آقای مشتری ساقط میشه، میخواستیم حق کی مراعات بشه؟ حق بایع مراعات بشه. روی این حساب گفتیم جایز نیست. و الا اگر صحبت از حق بایع نباشه، ما بخوایم بر اساس مقتضای قاعده پیش بریم، فمقتضا قاعده خیار الفسخ عدم و سقوطه به حدوث العیب. مقتضای قاعده خیار فسخ، آقایون این خیار فسخ یعنی خیار فسخ مشتری به عیب سابق. مقتضای قاعده خیار فسخ عدم سقوط اون خیار است به حدوث عیب. چرا؟ چون ما استصحاب وجود این خیار رو داریم. نهایتش این است، عیب حادث پیش اومده، عیب نداره، آقای مشتری عرششو میده. غایت الامر ثبوت قیمت العیب. آقایون قیمت عیب بر عهده کی؟ مشتری. این قیمت عیب همون عرش عیبه ها. دوستان بزرگوار، تعبیر کرد به قیمت عیب، یعنی هر چقدر هست همون رو باید بده، نه به نسبت ثمن المسمى، که اینو بعداً توضیح میده. و انما منع من الرد، این است و جز این نیست که من میکنه عیب حادث از رد کردن، هنا للنص والاجماع او للضرر. ما اگر میگیم آقای مشتری دیگه حق رد ندارد و عیب حادث مانع میشود از رد او در اینجا، هنا یعنی بعد از عیب جدید، این به خاطر نص مرسله جمیله، به خاطر اجماع مونه، یا به خاطر ضرره. یعنی اگر مشتری بایع رو بخواد مجبور بکنه به قبول این کالایی که معیب شده به عیب حادث، بایع ضرر میکنه. رو این حساب گفتیم، و الا اگر بحث ضرر اون نباشه، قاعده همینیه که عرض کردیم. این یک مطلب. مطلب دوم، عرشی که مشتری باید به بایع بده به واسطه عیب حادث، با عرشی که بایع باید به مشتری بده به واسطه عیب سابق فرقش چیه؟ میگه و مما ذکرنا یعلم. این مما ذکرنا، ایشون که چیزی نگفت که از این معلوم بشه، شاید همون تعبیر به قیمت عیبه، میگه از اون اشاره شد. مما ذکرنا یعلم ان المراد بالعرش الذی یقرمه المشتری عند الرد، مراد از عرشی که قرامت می کشد اون عرش را مشتری هنگام رد، قیمت عیب است. قیمت عیب یعنی قیمت عیب حادث. وقتی میگیم قیمت عیب یعنی چی؟ یعنی شما میری تو بازار قیمت روز این کالا رو صحیحش رو در میاری، معیبش هم در میاری، ما به تفاوتش هر چقدر شد همون میشه قیمت عیب. البته صحیح رو با معیب به عیب حادث میسنجیم ها، کار دیگه به عیب سابق نداریم. عیب سابق که گردن مشتری نیست، گردن بایعه. معیب به عیب حادث رو ببینیم چقدر باعث شده از قیمت این کالا کسر بشه به قیمت روز، اون ازش میگیریم. لل عرش الذی یقرمه البایع للمشتری، این عرش دوستان عرش عیب سابقه، عند عدم الرد. مراد به عرشی که یقرمه المشتری عند الرد قیمت عیب است، نه اون عرشی که بایع باید برای مشتری غرامت بکشه عند عدم الرد، که اونو چون عرض کنم خدمت شما، شما سابقا باش آشنا هستید دیگه، اینجا ایشون وارد نمیشه، که اونو عرض کردم شما باید صحیح و معیب رو با هم دیگه قیمتشو بسنجید، ببینید چقدر کسر قیمت پیدا کرده، اون نسبت رو از ثمن المسمى حساب کنید، که توضیح دادم براتون. حالا چرا آقا شما دنبال عیب علت بودی یا علتش اینه؟ میگه لأن العیب القدیم مضمون به زمان المعاوضه، یعنی یعنی زمانی که عیب قدیم داره زمان معاوضی است. یعنی چی؟ یعنی تو معامله‌ای که من و شما با هم دیگه کردیم با ثمن المسمای خاص، عیب رو باید نسبت به او بسنجیم، چون تو معاوضه ما یه عیبی وجود داشته، باید ببینیم تو این معاوضه با این قیمت چقدر کسر قیمت پیدا میکنه. اما ول حادث یعنی عیب حادث مضمونون به زمان الید، او ربطی به معامله‌ای که من و شما کردیم و ثمن المسمایی که تو این معامله قرار دادیم نداره. آقایون اگر من بردارم سنگ بزنم شیشه یک کسی رو بشکنم، اگر این آقا این شیشه رو شکار گیر آورده 5000 تومان بیشتر پول بابتش نداده، اما شیشه تو بازار قیمتش 50000 تومانه، او صابخونه کار نداره به قیمت 5000 تومانی که خودش خریده، میگه شیشه منو شکستی، شیشه قیمتش تو بازار چقدره؟ 50 تومانه، 50 تومان شو باید بدی. او کار نداره به ثمنی که خودش بابت شیشه داده، کار به قیمت شیشه تو بازار داره. چرا؟ چون زمانش زمان یده، زمان معاوضی نیست. زمان معاوضی یعنی زمانی که گره خورده به این معاوضه با ثمن المسمای خاص. بله؟ بشه؟ ما اصلا بحث زمان معاوضی نیست که عوض و معاوض شما پیش بکشی. بشه؟ عرض کردم دیگه، مثل این که شما شیشه رو شکستی، طرف 5000 تومان بابت این شیشه داده، الان 50000 تومان پس میگیره، پول 10 تا شیشه ای که پول خودش داده پس میگیره بگیره. زمان ید شما قیمت روز اون چه که وارد خسارتی که وارد کرده اون رو میگیری. زمان معاوضی مال اونجاییست که شما معاوضه رو در نظر بگیرید. ما اینجا تو زمان ید معاوضه رو در نظر نمیگیریم. یه مطلب دیگری رو دوستان ایشون مطرح کرده که دیگه بعدش وارد یک تنبیهی بشه که این تنبیه خودش یه 7-8 صفحه وقت ما رو میگیره. دوستان و بزرگوار، مرحوم شیخ طوسی بر اساس یه مبنایی که دارد، که حالا این مبنا رو براتون توضیح خواهم داد، فرموده اگر بایع راضی بشه که مبیع رو با همین عیب حادث اخذ بکنه، حواست با منه؟ اگر بایع راضی بشود که مبیع رو با همین عیب حادث اخذ بکنه، دیگه مشتری حق مطالبه عرش رو نداره. مشتری حق مطالبه عرش عیب سابق را ندارد. عرضم رو خوب دقت کنید. اگر بایع به آقای مشتری بگه آقای مشتری شما عیب حادث ایجاد کردی تو کالای من، اشکال نداره، شما همین کالا رو به من برگردون. اگر این طور شد، مشتری نمیتونه بگه نه خیر، من کالا رو به تو بر نمیگردونم و عرش عیب سابق رو از تو میخوام. نمیتونه این حرفو بزنه. شیخ طوسی فتواش اینه. چرا دوستان فتواش اینه؟ این حرف شیخ طوسی دوستان بر اساس یک مبنایی است که این مبنا رو ما سابقا بحث کردیم با این فاصله هایی که تو تعطیلات برای ما میفته ها. این الان ما صفحه 308 هستیم، صفحه 276، یعنی حدود 34-5 صفحه قبل، که البته نمیدونم حالا از جهت زمانی این 34-5 صفحه ظاهرا خیلی طول کشیده. الان ای حال ما اونجا اینو بحث کردیم. اونجا دوستان مبنای شیخ طوسی رو ما اینجوری توضیح دادیم، صفحه 276 اون سه سطر آخر، بعدن ببینید، الان ولش کنید توضیح منو گوش بدید. ببینید دوستان، آره حالا عرض میکنم. ببینید حرف شیخ طوسی چیه؟ حرف شیخ طوسی اینه، ایشون معتقد است اساسا در خیار عیب عرش گرفتن مشتری مشروط به یأس از رده. یعنی چی؟ یعنی در خیار عیب علمای دیگر معتقدن اختیار دست کیه؟ دست مشتری. مشتری دلش بخواد رد میکنه، دلش بخواد عرش میگیره. اما شیخ طوسی میگه نه خیر، اگر رد امکان پذیره حق گرفتن عرش رو نداره. بله وقتی رد معیوس شدیم ازش، امکان پذیر نبود، اون وقت میتونه عرش بگیره. خب در ما نحنفی که عیب حادث ایجاد شده، چون بایع راضی است که این کالای معیب به عیب حادث رو از مشتری بگیره، ما یأس از رد نداریم که بخوایم قائل به جواز عرش بشیم طبق مبنای جناب شیخ طوسی. البته جناب شیخ انصاری میفرماید ما همونجا عرض کردیم، اینجا هم عرض میکنیم که این مبنای شیخ طوسی رو ما قبول نداریم. اطلاق روایات میگه شما میتونه اخذ عرش بکنید چه از رد مأیوس باشی چه از رد مأیوس نباشی. نگاه کنید، ثم ان صریح المبسوط، صریح فرمایش مبسوط اینه، انه لو رضی البائع به اخذه معیوبا، اگر راضی بشود بایع به این که اخذ بکنه اون کالا رو معیوبا، یعنی به مشتری بگه آقا ای به حادث انجام شده اشکال نداره من میگیرم ازت، راضیم که کالای معیوب رو به من برگردونی، اینجا ایشون میگه لم یجز مطالبته بالعرش. آقایون لم یجز مطالبته بالعرش یعنی لم یجز مطالبه کی؟ عرش چی رو؟ مطالبه مشتری عرش عیب سابق را از بایع. اینو دقت کنید، جای دیگه نزنیش ها، یعنی مشتری دیگه نمیتونه از بایع عرش اون عیب سابق رو دریافت بکنه. البته و هازا احد المواضع التي اشرنا في اول المساله صفحه 276 سه سطر آخر الى تصریح الشیخ. این یکی از مواضعی است که ما اشاره کردیم در اول مساله، اشاره کردیم به چی؟ به تصریح مرحوم شیخ در اون مبسوط به ان العرش مشروط بالیأس من الرد، اساسا در خیار عیب گرفتن عرض توسط مشتری رو ایشون مشروط به یأس از رد میداند. میگه تا وقتی که رد جائزه و ممکنه و مأیوس نیستیم ازش، شما عرض نمیتونی بگیری. اینجا هم خب یکی از همون موازه. جناب شیخ انصاری میفرماد و ینافیه اطلاق الاخبار، منافات داره با این مطلب شیخ طوسی اطلاق اخبار در اخذ عرض. آقایون اطلاق اخبار یعنی چی؟ یعنی اخبار در اخذ عرش مطلق. میگه شما میتونه اخذ عرش کنی چه مأیوس از رد باشی چه مأیوس از رد نباشی. این همین حرف دوستان همون صفحه 276 هم ایشون زد. حالا بیاریدش آخر صفحه 276، ایشون گفت یظهر من الشیخ فی غیر موضع ان من المبسوط ان اخذ العرش مشروط بالیأس عن الرد لکنه ینافیه اطلاق الاخبار به جواز اخذ العرش. این همون حرف رو ایشون اینجا هم میزنه. تمام شد. ظاهرن مطلقه. ظاهرن بله همینطوره. همینطوره. بالاخره آقای عرض کنم خدمت شما مشتری و بایع این معامله رو کردن. مشتری هم یه عیبی ایجاد کرده. یه عیبی ایجاد کرده. حالا که عیب ایجاد کرده، اون عیب علا ای حالن ولو بالاتر از قیمت ثمن المسمى باشه گردنشه. فتوای شیخ طوسی اینه. حالا دیگه اگر شما خیلی براتون استبعاد داره که این ممکنه خیلی پول از جیبش بره، دیگه همینه که ایشون میفرماد. البته شیخ انصاری هم قبول نداره. دوستان بزرگوار، یه تنبیهی رو ایشون اینجا آغاز میکنه. من اجازه بدید آرام آرام شما رو بیارم تو فضای بحث، بعد ساختار کلی این تنبیه رو که شاید 7-8 صفحه عرض کنم حجم کتاب رو پر کرده، اون ساختار رو میخوام بهتون نشون بدم، بعد دیگه وارد بحث بشم. ببینید دوستان بزرگوار، ظاهر فرمایش مرحوم علامه در تذکره و فرمایش مرحوم شهید اول در دروس این است که یکی از عیوب مانع از رد، یعنی عیوبی که پیش آقای مشتری حادث می شود و منع می کنه از رد این کالا به بایع، یکی از این عیوب تبعض صفقه است. تبعض صفقه ای که بر بایع پیش میاد، که یادتون باشه این تبعض صفقه رو ما به عنوان یکی از مثال های چهارگانه اول صفحه 304 ازش سخن گفتیم، حرف زدیم. یادتون باشه دو جورم اون عبارت رو معنا کردیم و نهایتا اون معنای دوم رو پذیرفتیم که این تنبیه هم دوستان مؤید همون معنای دومه. ایشون میفرماید اگر ما بخوایم تبعض و تعدد رو تصویرش بکنیم، سه صورت براش قابلیت تصویر داره. گاهی دوستان تبعض و تعدد در یکی از عوضین صورت میگیره، گاهی تبعض و تعدد در بایع است و گاهی هم تبعض و تعدد در مشتریه. ها یکی یکی من اینا رو توضیح بدم براتون. ببینید یه وقت هست یه کسی مشتری میاد یک شی یا دو شیء را به ثمن واحد میخره. یک شیء یا دو شیء رو به ثمن واحد میخره از بایع واحد. یعنی مشتری یه نفره. دقت کنید چه عرض میکنم، بایعم یک نفره، اون وقت یک کالا یا دو تا کالا رو به ثمن واحد از طرف مقابل میخره. درست شد؟ بعد معلوم میشه این کالایی که خریده، که حالا یا یکیست یا دوتا، بعضش معیبه، بعضش معیوبه. درست شد؟ اینجا دوستان اگر معلوم شد که بعضیش معیوبه و خواست همون بعض معیوب را برگرداند، اینجا تبعض در مبیع پیش میاد. یعنی مشتری مثلا یک دوره کتاب خریده چهار جلدی، یک جلدش معیوبه، میخواد این یه دونه جلد رو برگردونه. یه تلفن همراه خریده با جلد روش، جلد روش معیوبه، میخواد اینو برگردونه. دو تا کیسه برنج خریده، یه دونه کیسهش مشکل داره، میخواد اون یه دونه کیسه رو برگردونه. اینجا دوستان تبعض در مبیع پیش میاد. یا تبعض در ثمن، مثل این که مثلا یه چیزی رو فروخته باشه به یک ثمنی که اون ثمن بعضیش معیوبه بعضیش سالمه، میخواد کسی که این ثمن رو گرفته یعنی بایع، اون بعض ثمن معیوب را برگرداند به مشتری. اینجا تبعض در ثمن اتفاق میفته. پس گاهی تبعض در ثمن یا مثمنه که توضیح دادم، بایع یک نفر، مشتری هم یک نفر، اون کالا حالا یا یکی یا دوتا بعضیش معیوبه، یا ثمنی که دریافت شده تو معامله بعضیش معیوبه. این میشه تصویر تبعض در ثمن یا مثمن. اما تصویر تبعض در بایع چجوریه، در مشتری چجوریه؟ ببینید آقایون، تبعض در بایع تصویرش اینجوریه. تبعض در بایع، دو نفر بیان به یک نفر یه چیزی رو بفروشن. شما با برادرتون تو یک زمین شریکید، با رفیقتون تو یک زمین شریکید، دو نفری با هم که سه دونگ زمین مال شما، سه دونگ مال اون رفیقتونه، با هم این زمین رو فروختید به یک نفر. دو تا بایع داریم اینجا، کمکم کنید، یه دونه مشتری. بعد زمین معیوب در آمد، زمین معیوب در اومد، آقای مشتری میخواد سهم شما رو به شما برگردونه، اما سهم رفیقتون رو به رفیقتون بر نگردونه، مثلا عرش بگیره. اینجا تبعض در چی پیش میاد؟ جدای از این که تبعض در کالا پیش میاد، تبعض در بایع هم پیش میاد. یعنی بایع دو نفر بود، یکیش کالا بهش برگشت، اون یکی دیگه کالا بهش بر نگشت. البته سهم آقای بایع شماره یک رو کلشو بهش برمیگردونید، یعنی نسبت به اون یه دونه آقای بایع تبعض در کالا پیش نیومده، سه دونگ زمین رو داشته، کل سه دونگ رو شما بهش برگردوندید، او تبعض در کالا رو نداره. گرچه شش دونگ زمین نصف شد، اما نصفی که مال این آقای بایع شماره یک بود کلش بهش برگشت، تبعض در کالا برای او پیش نیومده. اما دو تا بایع بوده، یکیش بهش کالا برگشته، یکیش بهش برنگشت. اینجا میشه تبعض در بایع. تبعض در مشتری هم دوستان به همین نحو شما تصویرش بکنید. دو نفر بیان بخرن یک کالا رو از یک بایع. یعنی شما و رفیقتون یه زمینی رو خریدید از یک نفر، سه دونگش مال شما، سه دونگش هم مال، کمکم کنید، مال رفیقتون. خریدار دو نفره. بعد این کالا معیوب در آمد، شما به عنوان مشتری اول این کالا رو بر میگردونید سه دونگشون، اما رفیقتون بر نمیگردونه، رفیقتون بر نمیگردونه. یعنی اینجا تبعض در مشتری پیش آمده. درست شد؟ این سه صورت رو ایشون تصور میکنه. اما یه مدل دوستان تبعض در ثمن رو ایشون میگه مشکلی نداره. تبعض در ثمن یه مدلش اشکال نداره. اون چجوریه؟ ببینید دوستان، گاهی ما صورت ظاهر یک معامله انجام میدیم، اما باطن این یک معامله دو تا معامله است. من دو جلد کتاب رو، مثلا یه کتاب دو جلدی رو از یه کسی میخرم، از یه کسی میخرم، پشت جلد اول نوشته 10,000 تومان، پشت جلد دوم نوشته 15,000 تومان، یعنی این کتاب رو من 10,000 تومان خریدم، اون کتاب رو 15,000 تومان خریدم. درسته دو جلد یک کتابه، اما این قیمتش معلومه، ثمنش تو معامله معلوم شد، اون یکی هم همینجور. اگر دوستان این اتفاق افتاد و بعد یکی از این دوتا کتاب معیوب بود و من خواستم برگردونم، ایشون میفرماد اینجا تبعض پیش نیامده. چرا؟ چون در واقع دوتا معامله است. شما وقتی دوتا معامله انجام میدید تو یک معامله بر میگردونید کارا رو، که تبعض پیش نمیاد که. این از محل بحثمون چیه؟ خارجه. اینا رو که دوستان بخونیم، همین سه مدل تبعضی که اتفاق افتاد، تبعض در عوضین، تبعض در بایه، تبعض در مشتری، همین سه مدل رو ایشون مفصل وارد بحثش میشه و حدود 8 صفحه در مورد این سه مدل تو باز کردنش برای ما مطالبی رو ذکر میکنه که حالا مفصل باید اینا رو واردش بشیم. نگاه کنیم. تنبیهون ظاهر و تذکرت و دروس، ظاهر فرمایش علامه در تذکره و شهید اول در دروس اینه، ان من العیب المانع من الرد، رد بالعیب القدیم، یکی از عیوبی که مانع است از رد آقای مشتری به واسطه عیب قدیم، این بالعیب القدیم رو دوستان متعلق به چی میگیرید؟ رد. یعنی از عیوبی که مانع است از این که ما رد بکنیم به واسطه عیب قدیم، از اون عیوب چیه؟ تبعض الصفقه علی البایع. این که تبعض صفقه بر بایع پیش بیاد، این علی البایع رو دقت کنید، این علی البایع مؤید اون معنای دومی است که ما اول صفحه 304 عرض کردیم. یعنی تبعض صفقه رو کار به مشتری نداره، تبعض صفقه ای که علیه بایع پیش میاد، برای بایع پیش میاد، اون مانع از رده. و توضیح الکلام فی فروع هذه المساله اینه، ان التعدد و تبعض المتصور فیه، فیه التبعض، تعددی که تصور میشه درش تبعض، اما فل عوضین یا فل عوض، حالا سمنن کانه او مسمنا، یا در عوض اتفاق میفته، چه سمن چه مسمن، اما فل بایع و اما فل مشتری. این سه صورت. فل اول، اولی یعنی تبعض در عوضین، کما ازش ترا شیئا واحدا او شیئین به ثمن واحد، بخرد یه مشتری شیء واحد یا دو شیء رو با ثمن واحد، من مشترن واحد، کتابای ما داره من مشترن واحد، باید باشه من بائع واحد، اگر مشتری هم گفته مراد بایع، نسخه بدلش هم بایع داره و اون درسته، بخرد آقای مشتری یک شی یا دو شی رو به ثمن واحد از مشتری، از بایع واحد اینو بخره. پس مشتری یه نفر، کمکم کنید، بایع هم یه نفر، ها. فظهر بعضه معیبا، بعد بعضش معیب در بیاد و بخواد اون بعض معیب رو برگردونه، اما بعض سالم رو پیش خودش نگه داره. اینجا تبعض در چی پیش میاد؟ در مبیع. این مال مبیعش. این کذا میخواد تو ثمن تصویرش کنه. و کذا لو باع شیئا به ثمن، اگر بفروشد بایع یه شیئی رو به ثمن واحد به مشتری واحد، یه شیئی رو فروخته به یک ثمنی به آقای مشتری، فظهر بعض الثمن معیبا، فروخته به 10 درهم، بعد درهم ها رو که آورده خونه معلوم شد 5 تا از این درهم ها درهم های مغشوش است. حالا که 5 تا درهمش مغشوشه، بایع میخواد 5 تا درهم مغشوش رو برگردونه به کی؟ به آقای مشتری. خب اینجا تبعض در ثمن پیش میاد. این صورت اول که تبعض در عوض باشه. و ثانی که تبعض در چیه؟ بایه. کما اذا باع اسنان، یعنی بایه چند نفره؟ 2 نفر. من واحدن، من واحدن یعنی من مشترن واحد، بفروشن 2 نفر به 1 نفر، شیئا واحدا فظهر معیبا، اگر معلوم شد معیبه، و اراد المشتری ان یرد علی احدهما نصیبه دون الاخر، مشتری بگه من سهم بایع شماره 1 رو میخوام بهش برگردونم، اما سهم بایع شماره 2 رو بهش بر نمیگردونم، اینجا تبعض در بایع پیش میاد. تا حالا اینا چی میشه و احکامش چیه مفصل باید وارد چیم دیگه. و ثالث کما ازشترا اسنان من واحد، بخرن دو نفر از یک نفر شیئا فظهر معیبا. اینجا مشتری دوتاست و بایع یکیه، فختار احدهما، یعنی یکی از دوتا مشتری، الرد دون الاخر، یکی از دوتا مشتری میخواد اینو برگردونه اما مشتری دوم نمیخواد برگردونه. ها و الحق بذالک، و الحق نخونی ها، و الحق بذالک الوارثان لمشتر واحد للمعیب. یه لحظه حواست به من باشه، تو این صورت سوم دوستان گاهی مشتری دوتاست، گاهی نه مشتری یکیه اما مشتری از دنیا میره. این مال ارث میرسه به کی؟ به دوتا پسرش. اینجا هم حکم همین رو داره. درسته اولش مشتری یکی بود اما الان که رسیده به دوتا پسرش مشتری شده چند تا؟ دوتا. حکم دوتا رو پیدا کرده. و اما تعدد فی الثمن به ان یشتری شیئا واحدا بعضه به ثمن و بعضه الاخر به ثمن آخر، تعدد در ثمن به این کیفیت که بخرد مشتری یک شیء واحد رو اما بعضیش رو به یک ثمن و بعضیش رو به ثمن دیگه. مثلا بگه آقا من این تلفن همراهی که جلد داره میخرم از شما، تلفن همراهش مثلا 200,000 تومان، جلدش هم 10,000 تومان. یا بگه این دوره کتاب دو جلدی رو میخرم، این جلدش 10,000 تومان، این جلدش هم 15,000 تومان. اشکال که نداره که. یک کت و شلوار از شما میخرم، کتش اینقدر، شلوارش اینقدر، ثمن هر کدوم مشخص باشه. به ان یشتری شیئا واحدا، البته شیء واحدی که بعض بعض بشه کرد ها، مثل کت و شلوار، مثل دو جلد، یه جوری باشه که قابلیت جز جز کردن باشه. آخه بعضی از چیزا دوستان شیء واحد است اما قابلیت جز جز کردن رو نداره. ها مثل این که مثلا فرض کنید یه مغازه رو میخرید، نمیتونه بگه آقا نصفه اولش این قیمت، نصفه دومش این قیمت، این عرف نیست. یه چیزی که شما بتونید تصویر بکنی که ثمن برای جز جزش بتونیم ایجاد بکنیم. الا ای حالن، اگر به این صورت بخرد شیء واحد را که بعضیش به ثمن و بعضیش به ثمن آخر، فلا اشکال فی کون هازا عقده، ولو صورت ظاهرش یک عقده اما واقعش چیه، باطنش چیه، دو تا عقده، ولا اشکال فی جواز تفریق بین هما. اینجا دیگه تبعض صفقه پیش نمیاد. وقتی شما جدا جدا در واقع قیمت کردی و خریدی، اگر یکیش معیوب شد و اونو برگردوندی، اینجا تبعض صفقه پیش نمیاد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. تاکید روی دو تا عدد دیگه، بله 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 بله، اینا مهم نیست. دوستان بزرگوار، من دیگه بحث بعدی رو شروع نمی کنم. این بعدش داره عمل اول. این عمل اول همین فعل اول خودمونه. ورق بزنید. الان صفحه 309 هستیم. صفحه 312 آخر صفحه از پایین سطر سوم داره اما ثانی. پیداش کردی؟ اما ثانی اونجا دومی رو بحث میکنه. صفحه 316 سطر پنجم اونم داره اما ثالث. ما این ستا رو که انشالله بحث بکنیم از این مسئله انشالله خارج میشیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.